برنامه شماره 26. این برنامه ویژگی شعر ناصر خسرو قبادیانی.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام، شما شنونده هزاره ادب پارسی هستید. این 26 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به ویژگی شعر ناصر خسرو می‌پردازد. با هم بشنویم.
برحال ناصر خسرو فرد بسیار بسیار مهمی است در ادب فارسی که نظیری به اون صورت براش نیست، شبیه به هیچ کدام از شاعرهای دیگر ایرانی نیست. تک ایستاده است این وسط و چرا شبیه نیست؟
میگه من ناصر خسرو رو اگر جز 6 نفر اول ادب فارسی ندونم، نفر هفتم میدونم حتما. به این دلایل. بعد دلایل محمد قزوینی ها که میگن بسم الله رو
شاعرا معمولا چون چرا نمیکنن، کار فلاسفه است. چرا چرا این قلت قلت و چرا چرا شاعر شعرشو میگه، ولی ناصر خسرو شاعر چون و چراست. واژه خرد رو خیلی در آثارش به کار برده. در آثار ناصر خسرو مثل یک کلمه دیگه هم نزدیک به خرد خیلی بسامد زیاده.
قدرت ناصر خسرو در توصیف طبیعت و مسائل قضا و قدری در شعر جایگاه او را تا حد یک مصلح اجتماعی بالا برده است. او در سطر به سطر اشعار خود مباحث عقلی و مذهبی را به طرزی بسیار زیبا و هنرمندانه به کار می‌گیرد و نتیجه‌های جذابی از آنها به دست می‌دهد. با این حال هرگز به جنبه‌های زیبایی و جمال چندان اهمیتی نمی‌دهد که مظاهر معنوی شعرش را تحت تأثیر قرار دهد و بر آنها پیشی بگیرند. توصیفاتی که او از فصول و شب و آسمان و ستارگان کرده در میان اشعار شاعران فارسی نظیر ندارند. مهمترین امری که از حیث بیان عواطف غیر از عواطف دینی در شعر ناصر خسرو جلب نظر می کند، تأثیر شدیدی است که شاعر از بدرفتاری های معاصران خود گرفته است. تعصب و سبک مغزی بسیاری کسان در آن عهد و عدم توجه به حق و عدل و انصاف او را بسیار آزار می‌داده. در اغلب شعرهای انتهای عمر خود ناصر خسرو تمام کسانی که او را با رفتارهای سفیهانه آزردند و از شهر و دیار خود راندند به باد انتقاد می‌گیرد. در چنین اوضاعی عده‌ای به ویژه شاعران درباری به شدت با او مخالفت می‌کردند، اما او چون اساساً هیچگاه شاعر درباری نبود یا اگر بود مطلبی از آن دوره از زندگیش به دست نیامده است، همیشه نسبت به آن شاعران اظهار بدبینی و نفرت کرده است. ناصر خسرو از جمله شاعرانی است که مثنوی‌های کاملی در بیان حکمت و وعظ از خود به جای گذاشته است. بدان خد را که گر خد را بدانی، ز خد هم نیک و هم بد را بدانی. شناسای وجود خیشتن شو، پس آنگه سرفراز انجمن شو. چو خود دانی همه دانسته باشی، چو دانستی ز هر بد رسته باشی. ندانی قدر خود زیرا چنینی، خدابینی اگر خود را ببینی. مشو پابند لذات بهیمی، اگر جویای آن خرم نعیمی. تفکر کن ببین تا از کجایی، در این زندان چنین بهر چرایی.
موسیقی
ناصر خسرو به قول خود درد قیمتی لفظ دری را در پای خوکان نمی‌ریخت، چون از دنیا و اهل آن منقطع شده و چنگ در دامان ائمه اطهار علیهم السلام زده بود. او هرگز به دنیا نظری نداشت و حاجتی به ستایش خوکان احساس نمی‌کرد. شکران خدای را که سوی علم و دین خیش ره داد سوی رحمت و بکشاد در مرا. اندر جهان به دوستی خاندان حق چون آفتاب کرد چون این مشتهر مرا. و از دیدن و شنودن دانش بدل نکرد چون دشمنان خیش چون این کور و کر مرا. هر کس همی حذر ز قضا و قدر کند وین هر دو رهبرند قضا و قدر مرا. اکنون که عقل و نفس سخنگوی خود منم از خیشتن چه باید کردم حذر مرا.
هزاره ادب پارسی،
دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی.
دردمند چرا داره؟ دردمند نخوش نمیخنده. عبوسه چرا داره؟ چرا با چراشو جواب بده. هم غیرت ایرانی درش هست، با فرهنگ ایرانی کاملا آشناس، بله، و هم مسلمونه و هم شیعه. خب حالا هفت امامی چکارش کنم؟ حالا یه قدی بالاتر امد دوازه امامی میشه. حالا تو اونجا اومده بازم خدا بهتر شو بیامرز. شیعه بابا تشیع یعنی چه؟ تشیع فکر نکنم حالا اختلاف اینو اول بود آخر. تشیع یعنی تفکر، دارم من معنی میکنم. اگه روزی شیعه تفکر رو از دست داد الکی خودش شیعه میدونه. بنابراین من از لذتی که میگه دفع علم میخوام برم تو مسائل عقلی. ناصر خسرو خود بگید که این لذت های رنج فکری منو معالجه کنین. من سوال دارم، دغدغه دارم. ما میگیم دغدغه، چقدر قشنگ این دغدغه. آدم بی دغدغه خیلی بی درده. دغدغه که شب خوابش نمیبره، یه فکر تو کلش میخواد اینا چیه؟ آره مسئله داره، مسئله. اگه دغدغه نبود علمم پیش نمیرفت، هیچی پیش نمیرفت، در جا میزه بشه. دغدغه داره فردوسی هم دغدغه داره، ناصر خسرو دغدغه داره. حالا رفع این علم چه جوری؟ علم چیه؟ علم از سطح ظاهر به باطن نفوذ کردن است. این تعریف جدید من برای علم میدم، این تعریف جای نمیبینید تو کتابا. از سطح اون باطنیه. ناصر خسرو باطنی مسلکه، اسماعیلی یعنی باطنی. اینو به باطن، اینو به ظاهر. علت انقراض اسماعیلی هم همین بود، ایلان دنیا رو میگرفتن. میدون چرا؟ یه قد اشتباه کردند از زمان حسن صباح، البته این اشتباه شد. اینا رفتن تو باطن، از ظاهر رفت، گفتن ظاهر ولش کن، باطن.
در بودی دیگر به قول یک محقق، شعر ناصر خسرو به لحاظ سبک تابع ویژگی های سبک خراسانی است، ولی به لحاظ محتوا چون او یک شاعر مذهبی است، شعر خود را در خدمت عقیده قرار داده و از این جهت سبکی خاص برای خود فراهم کرده است. شگردهای تبلیغی مذهب در شعر او آنچنان زیبا و جذاب به کار برده شده که به هیچ وجه مخاطب را از فضای لذت بخش فرم شعر دور نمی کند. ویژگی دیگر شعر ناصر خسرو موسیقی در شعر اوست. منظور از موسیقی شعر مجموعه ارزش‌هایی است که از نظر آوایی و موسیقایی به شعر قدرت اثر بخشی می‌دهد و باعث خوشنوایی و خوشاهنگی کلام می‌شود. بیشتر قصاید و شعرهای ناصر خسرو در اوزان موسوم به جویباری سروده شده و از لحاظ موسیقایی ملایم و متعادل هستند. در شعر او از اوزان موسوم به خیزاوی که اوزان تند و به اصطلاح حرکت زا هستند کمتر استفاده شده است. یکی دیگر از عوامل موسیقایی دیوان ناصر خسرو کاربرد قافیه‌های درونی است که میتوان این گونه اشعار را شعر مسجع خوند. قافیه و ردیف نیز باعث خوشاهنگی شعر این شاعر نامدار شده است. آرایه‌های لفظی و معنوی نیز به زیبایی شعر ناصر خسرو کمک بسیار کرده است، به ویژه در این شعر زیبا که منسوب به اوست. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، من در طلب طعمه پروبال بیاراست. بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت، امروز همه روی زمین زیر پر ماست. بر اوج فلک چون بپرم از نظر تیز، میبینم اگر ذره‌ای‌ام در ته دریاست. گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبد، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید، بنگر که از این چرخ جفا پیشه چه برخاست. ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی، تیری ز قضا و قدر انداخت بر او راست. بر بال عقاب آمد آن تیر جگرسوز، و از ابر مرو را به سوی خاک فرو کاست. بر خاک بیفتاد و بغلتی چماهی، وانگاه پرخیش گشاد از چپ و از راست. گفتا عجب است این که ز چوب است و ز آهن، این تیزی و تندی و پریدنش کجا خواست. چون نیک نظر کرد پرخیش دران دید، گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد علی اسلامی ندوشم.
خصوصیت دیگرش اینه که شاعر ساکن نیستش. ناصر خسرو شاعر هستش که سر گذاشته به سفر، و این از همون وجدان ناآرام او هستش واقعا. یعنی اونچه که دلخواهش بوده در محیط ساکن به دست نمی آورده، در یک منطقه خاص، در یک ناحیه خاص به دست نمی آورده، و این رو میگذاره با یک نوکر خدمتکار و برادرش، رو میگذاره به سفرهایی که اون زمانها میدانید چقدر دردسر و مشکل داشته، سفرهایی به نقطه های مختلفی در اطراف تا مصر، تا شامات و تمام منطقه را داره. این از خصوصیات ناآرامی روانی ناصر خسرو هستش، و البته تجربه اندوزی، کنجکاوی، دیده بشه که دنیا چه خبر است، به کجاها کشیده کار، مردم چه میکنند، در چه حالتی هستند، زندگی اصولا چه مفهومی عرضه میکند به انسان. و همونطوری که عرض کردم خصوصیت دیگرش اینه که شاعر ملی‌گرایی هستش.
آنچه شنیدی برنامه شماره 26 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به ویژگی شعر ناصر خسرو اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز شد.
همچنان همراهتون هستیم با بخش شبانه رادیو فرهنگ. باز هم یادآوری کنم 30 دقیقه بامداد برنامه زنده چهارباغ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد، و شما میتونید با این شماره تلفن که الان اعلام میکنم تماس بگیرید و شعر خوانی کنید. 22-65-29-95 یک بار دیگه هم اعلام میکنم، 22-65-29-95 و حالا یک شب از هزار و یک شب تقدیم به شما.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
هرگاه که صحبت از داستان‌های هزار و یک شب میشه، هر شنونده ای بی اختیار به یاد شهرزادی میفته که برای سلطانی بیرحم که هر شب دختری رو به عقد و نکاح خودش در می آورد و سحرگاهان او رو می کشت قصه می گفت و همه بلافاصله خودشون رو مشتاق شنیدن حداقل یکی از اون هزار و یک داستان می آورد. و شاید تا کنون کمتر کسی به این فکر افتاده و این سؤال از خودش کرده که خب این شهرزاد که هزار و یک شب مدام و پیاپی پادشاهی از امرای آل ساسان جزایر هندوچین رو که شهر باز نام داشت زیرکانه سرگرم می‌کرد و با نوای دلنشین خودش مخاطب قرار می‌داد و می‌گفت و اما ای ملک جوانبخت آوردند که این کی بود که خود شهرزاد داستان شیرینی داره که اگر یکی از داستان‌های هزار یک شب نباشه اما داستان خود شهرزاد معروف قصه گوی هزار یک شب داستانی است که خالی از شیرینی و لطف و ملاحت نیست؟ پس ای یاران همدل و همراهان یک دل، در ابتدای برنامه داستان و روایت ما قصه خود شهرزاده و این که چگونه شد که دختری هزار و یک شب پیاپی با سحر کلام و شیرینی بیان و حلاوت و دلنشینی داستانهاش پادشاهی از پادشاهان آل ساسان جزایر هندوچین رو خواب کرد و خود جان سالم به در برد و سر به زیر تیغ جلاد نصب. آوردند و گفتند که ملکی از ملوک آل ساسان و پادشاهی از پادشاهان جزایر هندوچین دو پسر داشت، دو فرزند قوی پنجه و باهوش و دانشمند که هر کدام از جهتی یگانه دوران بودند که پادشاه در تربیت و تعلیم و آموزش و پرورش دو پسر خود از هیچ دقتی فروگذار نکرده و اونا رو به گونه ای تربیت کرده بود که هر دو پسر همونطور که گفته شد زبان زده عام و خاص و شهره شهر و معروف آشنا و بیگانه بودند. پسر بزرگ نامش شاه زمان بود و پسر کوچک اسمش شهرباز، که شهرباز در دلیری و شهامت و بذل و بخشش و داد و دهش شهره آفاق بود و شاه زمان در درایت و سیاست و مملکت داری معروف عام و خاص شده بود. پادشاه جزایر هندوچین یا پدر شاه زمان و شهرباز در زمان حیات خود پسر بزرگ رو به پادشاهی و حکومت سرزمین سمرقند گماشت و پسر کوچیکو نزد خودش نگه داشت. بعد از مرگ پدر، شاه زمان یا پسر بزرگ همچنان بر حکمرانی و سلطنت سرزمین سمرقند باقی ماند و شهرباز نیز جای پدر بر تخت سلطنت جزایر هندوچین نشست. اون دو پسر بعد از مرگ پدر هر کدوم 20 سال تمام بر سرزمین‌های تحت حکمرانی خودشون با اقتدار حکومت کردند، تا اینکه برادر کوچیک یا شهرباز دلتنگ برادر خودش شد و دلش به بیقراری افتاد و از مقر حکومت خودش یعنی جزایر هندوچین عزم سفر به سرزمین قندهار رو کرد. رضا وزیر اعظم خودش رو صدا زد و به او گفت که من عزم دیدار برادر عزیز خودم جناب شاه زمان و سفر به سمرقند رو کردم. اول اینکه در غیاب خودم اداره امور مملکت و نیابت سلطنت رو به تو میسپارم و دوم اینکه ترتیب سفری مجلل و شاهانه رو برای من بده که 2 روز دیگه قصد حرکت دارم. وزیر اعظم اطاعت کرد و پس از آماده شدن مقدمات کار، شهرباز با جمعی از نخبگان و زبدگان و برگزیدگان دربار خودش سفر رو به سوی سرزمین سمرقند آغاز کرد. شهرباز و همراهان اولین روز سفر رو رفتند تا شب فرا رسید و تاریکی همه جا رو فرا گرفت. کاروانیان خیمه و خرگاه برافراشتند که شب رو استراحت بکنن و صبح روز بعد به سفر خودشون ادامه بدن. شهرباز هنوز در چادر خودش نیاسوده بود که بله یادش اومد گوهر گرانبهایی رو که به عنوان سوغات و ارمغان برای برادر شاه زمان فراهم کرده بود جا گذاشته و همراه خودش نیاورده. شهرباز برای اون که بین همراهان و ملازمان خودش به فراموشکاری شهره نشه، بعد از اون که همه به خواب رفتن 2 تن از نزدیکان خودش خبر کرد و به اونها گفت بدون اینکه با کسی حرف و صحبتی داشته باشید همراه من بیاید که قبل از طلوع آفتاب بر میگردیم، چون کاری پیش اومده که باید به سرعت هرچه تمامتر به سوی دربار برگردیم. شب از نیمه گذشته بود که شهرباز با 2 تن از همراهان خود وارد قصر شد. اون 2 تن رو بیرون ساختمان قصر گماشت و خودش به خوابگاه رفت. بله، وقتی وارد خوابگاه شد در همون اولین شب سفر و غیبت از خانه، همسر دور از حیای خیانتکار خودش رو با مردی نامحرم و اجنبی دید که طاقتش تاق شد و عنان اختیار از کف بداد و شمشیر رو از نیام کشید و اون 2 تن خیانتکار ناسپاس رو که از ترس زبانشون بند اومده بود و نفس در سینه‌شون خفقان گرفته بود سر از تن جدا کرد. شهرباز اندوهگین و خشمناک اندکی نشست و سر پردرد میون 2 دست گرفت و سپس از خوابگاه بیرون اومد و بدون اون که هیچ سخنی حتی با اون 2 تن همراه محرم خودش که بیرون خوابگاه ایستاده بودن بگه، گوهر گرانبهای سوغات برادر در دست و خاطره دردآور اون 2 آدم پست در خاطر، سوار بر اسب شد و به اتفاق همراهان به سوی اردوگاه تاختن. شهرباز در طول راه و تا رسیدن به سرزمین سمرقند و خطه فرمان روایی برادر بزرگ خود لب از لب نگشود و با اون دو تن هم سخن آغاز نکرد. او تنها امیدش اون بود که بلکه دیدار برادر بعد از 20 سال دوری اندکی از بار غمش رو کم بکنه و از سنگینی کوه اندوهش بکاهه، که سرانجام بعد از 2 هفته راه پیمایی و سفر به سمرقند، کشور تحت حکومت برادر بزرگ خود، شاه زمان رسید. پادشاه سمرقند که خبر آمدن برادرش رو شنید، دستور داد تا شهر را آذین بستند، کوی و برزن را چراغونی کردند و در و دروازه را با فرش و گل آراستند و خود با گروه کثیری از امرا و نجبا و وزرا به استقبال برادرش را، برادری که دلی پرخون داشت و قصه‌ای جنکا. دوستان، قبل از شروع قصه های شهرزاد، باز هم از شهرباز برایتان خواهیم گفت.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. برای بهتر شدن طعم زندگی، گاهی خوبه طعم مطالعه رو چشید و شنید. طعم مطالعه
به نام خدا. سلام دوباره به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه با برنامه زنده طعم مطالعه همراه شماییم. خب آغاز میکنیم برنامه امشب طعم مطالعه رو. با سلام به هادی کجوری عزیز.
سرود بر شما جناب معنوی عزیز، مجری توانمند و کاربلد برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. اینجا طعم مطالعه، بنده به همراه همکاران عزیزم در خدمت شما عزیزان هستیم که بتونیم گام‌های خیلی عالی برای موفقیت شما عزیزان برداریم. داخل برنامه طعم مطالعه یک سری اتفاقای ناب، عالی، فوق‌العاده برای شما عزیزان میفته که شما رو یک گام جلوتر از تمامی رقبا قرار میده. امشب مهمون اول